ساعت 15:03 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. حسن روحانی میگوید باید بابت خروج از برجام آمریکا باید بابت خروج از برجام تحت فشار قرار بگیرد. وزارت خارجه ایران به تحریم رئیس کل بانک مرکزی واکنش نشان داد. و قاسم افشار گوینده با سابقه خبر درگذشت. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. عصر بخیر، من آرش حسنی هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح چهارشنبه و در جلسه هیئت دولت با اشاره مجدد به خروج آمریکا از برجام گفت امروز آمریکا به عنوان ناقض عهد و کسی که مقررات بین المللی را زیر پا گذاشته باید مورد فشار قرار بگیرد. آقای روحانی با تاکید بر پایبندی ایران به تمامی قوانین بین المللی و تعهداتش ملت ایران را مقاوم در برابر تحریم‌ها، فشارها و حتی تهدید به جنگ معرفی کرد. آمریکا روز 18 اردیبهشت ماه به دلیل وجود آنچه این کشور نقایص برجام خوانده از این توافق چند جانبه خارج شد. ادامه فعالیت‌های موشکی ایران و رفتار خصمانه در منطقه از جمله انتقادهای آمریکا به برجام بود. ایران در حال حاضر مشغول رایزنی با گروه 5+1 منهای آمریکاست تا بتواند با 3 کشور اروپایی و چین و روسیه بر سر حفظ توافق فعلی به نتیجه برسد. سخنگوی دولت روز گذشته تهدید کرده بود که در صورت خروج از برجام ایران غنی‌سازی 20% و حتی بالاتر را آغاز خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران همچنین در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت به تنش‌های اخیر میان اسرائیل و فلسطین اشاره کرد و انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس را مسئله‌ای خواند که به صلح و ثبات منطقه کمکی نمی‌کند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تحریم ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا برای جبران ناکامی‌های این کشور پس از خروج از برجام است. آقای قاسمی به همزمانی اقدام آمریکا در افزودن نام آقای سیف به لیست تحریم‌ها و برگزاری نشست‌های ایران در رابطه با برجام اشاره کرده و میگوید این مسئله نشان می‌دهد که آمریکا با خروج یکجانبه از برجام نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی ایران را در رابطه با آنچه که فعالیت‌های تروریستی خوانده شده به لیست تحریمی‌ها افزود. در بیانیه خزانه‌داری آمریکا آمده است که آقای سیف در انتقال میلیون‌ها دلار پول به حزب الله لبنان نقش داشته است. تحریم‌های آمریکا تنها متوجه آقای سیف است و ارتباطی به بانک مرکزی ایران ندارد. قاسم افشار مجری و گوینده خبر تلویزیون جمهوری اسلامی ایران صبح روز چهارشنبه در اثر عوارض ناشی از بیماری قند و ایست قلبی در تهران درگذشت. آقای افشار گویندگی خبر را از سال 1358 آغاز کرد و عمده شهرتش را مدیون گویندگی مشروع اخبار در شبکه اول سیما در دوران جنگ میان ایران و عراق است. پس از سال 1388 و اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری آن سال، قاسم افشار دیگر در بخش‌های خبری سیمای جمهوری اسلامی ظاهر نشد و برخی غیبت او را سیاسی تلقی کردند. با این حال وی هرگز به شکل مستقل این مسئله را تایید نکرد. در این حال محمدرضا حیاتی و فؤاد بابان از همکاران شناخته شده ی آقای افشار این اخبار را تکذیب کردند. قاسم افشار متولد آبان ماه سال 1330 در تهران بود و در رشته روانشناسی فوق لیسانس اخذ کرده بود. و در خبری دیگر بشنوید که خبرگزاری ایلنا خبر داده که پس از گذشت حدود 3 سال از واگذاری سهام عدالت هنوز وضعیت پرداخت 38 ماه از مطالبات معوقه حدود 1500 تن از کارکنان آن در سراسر ایران نامعلوم است. بر اساس این گزارش کارگران دفاتر سهام عدالت در سراسر ایران که همچنان مشغول کار هستند بارها برای دریافت مطالبات مزدی و روشن شدن وضعیت شغلی خود در تهران در مقابل ساختمان سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد و دارایی تجمع کردند. همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه دیروز ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران و چند فرد دیگر را تحریم کرد. علی طرزعلی معاون بخش بین‌الملل بانک مرکزی ایران و دو تبعه عراقی و لبنانی به نام‌های کریم عرس حبیب و محمد قیصر و همچنین بانک اسلامی البلاد که در عراق مستقر است در فهرست تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفتند. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا ابتدا از او پرسیده که چرا بانک مرکزی در فهرست تحریم‌ها نیست اما رئیس کل بانک مرکزی تحریم شده است. رضا تقی‌زاده:
اعلام تحریم بانک مرکزی از طرف آمریکا تقریبا تجارت خارجی ایران رو فلج خواهد کرد و اروپا ناگزیر از پیروی بلافاصله از تحریم‌هایی که علیه بانک مرکزی ایران اعمال میشه. به این علت اعلام تحریم سیف رئیس بانک مرکزی نوعی پیش آگهی برای وارد شدن به مرحله نهایی تر که ممکن است بانک مرکزی جمهوری اسلامی رو در شمول خودش قرار بده. اون نگرانی جدی جمهوری اسلامی است. آیا اروپایی ها میتونن مانع این کار بشن؟ طی روزهای آینده که آقای ظریف مذاکراتش رو با مقامات بروکسل انجام میده این قضیه روشن خواهد شد. به نظر من انتخاب زمان اعلام این تحریم ها که همزمان با شروع گفتگوهای ظریف در بروکسل هست دارای اهمیت.
علاوه بر ولی الله سیف، معاون بخش بین‌الملل بانک مرکزی ایران هم به نام علی طرزعلی و دو تبعه عراقی و لبنانی به نامهای کریم ارسحبیب و محمد قیصر و همچنین بانک اسلامی البلاد که در عراق مستقر هست در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفتند. این افراد دیگه به ویژه بانک اسلامی البلاد در عراق چه ربطی داره با مسائل ایران؟
شما اطلاع دارید که دلار آمریکا دارای سه قیمت مختلف برای تبدیل شدن به پول ملی ایران در تهران، در حرات و همینطور در سلیمانیه. جمهوری اسلامی علاوه بر نقل و انتقالات بانکی مقداری از نقل و انتقالات پولیش رو به صورت نقد انجام میده و مسیر خاکی مشترک با عراق راه ارتباط با سوریه و انتقال اون به مقاصدی مثل جنوب لبنان و غیره هست. طبیعتاً در این نقل و انتقالات وقتی که بخشی از اون به صورت نقد یا بخشی به صورت مهمهای دیپلماتیک صورت میگیره، میتونه در بانکهای محلی عراق وسیله انتقال به بانکها یا حسابهای دیگری بشه. به این علت نظارتی که آمریکا بر نقل و انتقالات بانکی در داخل عراق داره به نوعی عامل بازدارنده خواهد بود برای نقل و انتقالات پولی آینده‌ای که ممکن است جمهوری اسلامی به فکر اون باشه. به نظر من این تصمیم غیر از داشتن اهمیت و حساسیت مالی دارای اهمیت سیاسی هم هست. عراق هم در وضعیت کنونی در یک شرایط انتقالی است و قبل از تشکیل دولت شاید این نوع تصمیمات به تصمیمات نهایی در مورد آینده سیاسی عراق هم مربوط باشه. شما میدونید که جمهوری اسلامی از نفر دوم هشت شعبی دفاع میکرد برای رسیدن به نوعی ائتلاف سیاسی و برنده شدن در انتخابات عراق و همینطور از این مرکز استفاده میشه برای کمک به حزب الله. بنابراین اقدام آمریکا به نوعی هشدار که حمایت ایران از گروه های تروریستی یا در عراق یا در لبنان یک هشدار جدی است و در اولین مرحله اونها به دنبال بستن مسیرهای انتقال مالی و تغذیه این گروه ها هستند.
همونطور که کم و بیش اشاره کردین آقای تقی‌زاده، اصولا چرا وزارت خزانه داری ایالات متحده با این سرعت و پس از در حدود یک هفته از خروج آمریکا از برجام این چند مقام عالی رتبه بانکی رو تحریم کرده؟ با این احتمال داره که مقام های بانکی و مالی دیگری هم در آینده تحریم بشن؟
بدون تردید این دومین موج تحریم هاست که میرسه. موج اول رو آقای ترامپ چند دقیقه بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام انجام داد. این موج دومه و در موج سوم که کمتر از 3 ماه خواهد بود، اگر در این فاصله باز تحریم های دیگری اعلام نشه که متصور اعلام بشه، قرار است که بخش عمده ای از تحریم های گذشته برگرده. در بازگشت تحریم هایی که حالا به صورت تعلیق در آمده، مبادلات تجاری ایران با پایه دلار و همینطور توسل به فلزات گران قیمت مثل طلا و نقره با مشکل جدی روبرو خواهد بود و مشمول تحریم ها میشه. انتظار این است که آقای ترامپ با این اعلام تحریم های متوالی که دومین اون از طرف وزارت خزانه داری بوده، نشون میده که جدیت داره برای مقابله تجاری، اقتصادی، مالی با جمهوری اسلامی، ضمن اینکه جبهه جنگ روانی با جمهوری اسلامی رو هم گرم نگه داشته.
شنونده گفتگوی رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا بودید، در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی که درباره قرار گرفتن نام ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران در لیست تحریم‌های جدید وزارت خزانه داری آمریکا صحبت می‌کرد. اما در همین ارتباط مدیر عامل شرکت آلمانی زیمنز هم اعلام کرده که پس از خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم‌های جدید این شرکت دیگر نمی‌تواند همکاری تجاری جدیدی با ایران انجام دهد. زیمنز یک شرکت آلمانی تجهیزات و فناوریه که در زمینه تولید تجهیزات مخابراتی، پزشکی، لوازم خانگی و تجهیزات تولید برق فعالیت می‌کند. آزاده اسدی همکارم در مورد چشم‌انداز اقتصادی و نگرانی طرف‌های اروپایی برجام در مورد قراردادهاشون با ایران با هادی کهالزاده پژوهشگر اقتصاد سیاسی ایران در دانشگاه براندایز آمریکا گفتگو کرده. بشنوید.
مهمترین دلیلش این هستش که اونها یک ارزیابی از اراده سیاسی و توان اقتصادی اتحادیه اروپا برای مقابله با دولت ترامپ دارند. بنابراین با این باورن که این امکان به لحاظ اقتصادی و این اراده سیاسی در اتحادیه اروپا وجود نداره، یا حداقل چشم‌انداز روشنی نداره که اونها بخواهن و بتوانن با تحریم‌ها مقابله بکنن یا بتونن برجام رو اونگونه که ایران انتظار داره منافعش رو حفظ بکنن. بنابراین پیشنهادشون بیشتر بر این بوده که اگه قراردادی الان در دارن با ایران به صورت موردی با مذاکره با طرف امریکاییشون بتونن یک سری معافیت‌های موقتی بگیرن تا این قرارداد تموم بشه. این برمیگرده به تحلیل ریسک که این شرکت‌ها دارن از وضعیت اتحادیه اروپا. از منظر اقتصادی شاید حجم مبادله قابل توجهی با ایران نداشته باشن در برابر نفت و مسئله بانک مرکزی. بیشتر تمایل سیاسی ایران هست به حفظ این شرکت‌ها در ایران، نه منافع اقتصادیشون. و مسئله ایران هم بیشتر این هستش که با اتحادیه اروپا به توافق برسه که بحث انتقال نفت و فروش صادرات منابع حاصل از نفت و شبکه انتقال اونها رو بتونه حفظ بکنه و به حدی از منافع برجام رو بتونه ادامه بده.
شما اشاره کردید آقای کهالزاده که چندان منافع اقتصادی اروپا در این زمینه بالا نیست، اما آمار گمرک ایران نشان میده که صادرات فرانسه به ایران سال گذشته 2 برابر افزایش پیدا کرده، به 1.5 میلیارد یورو رسیده. صادرات آلمان هم همینطور سال گذشته به 3 میلیارد یورو رسیده. آیا افزایش صادرات فرانسه و آلمان به ایران اونقدر برای این کشورها نمیتونه چشمگیر و مهم باشه که منافعشون رو تامین کنه در مقابل تحریم‌ها علیه ایران، یه جوری در مقابل آمریکا ایستادگی‌های دیگه‌ای رو نشون بدن؟
ببین، به لحاظ اقتصادی نه، به دو دلیل. اولش که حجم مبادلات تجاری که اتحادیه اروپا و کشورها و حتی خود شرکت‌ها با آمریکا دارن یا با سایر کشورها دارن به قدری زیاد هستش که ایران خیلی سهمی نداره. نکته بعدی هم حجم زیان ناشی از تحریمه. مثلا در دوره 2012 تا 2015 ما شاهد بودیم نزدیک 10 تا 11 میلیارد دلار بعضی از بانک‌های اروپایی جریمه شدن که این به معنای چندین برابر حجم تجارتشون با ایران بود. و به علاوه این که در دوره جدید تحریم‌ها اگه اتفاق بیفته، اونها میدونن که نه تنها چندین برابر از حجم تجاریشون رو با ایران مجبورن به عنوان جریمه بدن، بلکه شبکه ارتباطی و سایر کاراشون و پروژه‌هاشون در سایر کشورها و شبکه‌هایی که اینها دارن اونها ممکنه به خطر بیفته. و فراموش هم نکنیم که در پروسه حقوقی که اینا گرفتار میشن بعد میتونه خیلی دردسرساز و هزینه بر باشه. بنابراین وقتی که هزینه فایده میکنن به نظر میرسه که خیلی امیدی به این ندارن. نکته بعدی همین هستش که نظام بانکی ایران هم شرایط لازم رو برای جذب یا در حقیقت تسهیل این روند نداشته.
برجام آقای کهالزاده داخل ایران از طرف یک گروه خیلی نافذی حمایت نمیشه، بیرون از ایران هم که دچار این شرایط شده که ظاهرا برای طرفهای اروپایی ممکنه زیانهایی هم به بار بیاره. شما اظهار ناامیدی دارید میکنید از مراوداتی که ممکنه آقای ظریف همین الان با طرفهای برجام داشته باشه؟ یعنی حتی این مراودات تازه هم نمیتونه کمی از این تنش‌های اقتصادی سیاسی کم کنه، نمیتونه یک تضمینی برای تامین امنیت بانک های طرف برجام به وجود بیاره؟
ببینید، برجام پیامدهایی که داره یه بخشش توازن قوای سیاسی که در داخل به وجود میاره. شکست برجام توازن قوا رو به نفع مخالفین برجام تغییر میده و این طبیعی هستش که دولت تلاش بکنه که این توازن قوا رو در حد ممکن حفظ بکنه. نکته بعدی هم منافع ملی هستش که برجام داره. حتی حفظ نیم بندش، دولت به هر حال نیاز داره به اینکه بتونه منابع حاصل از فروش نفت و انتقال ارز رو به داخل تسهیل بکنه. بنابراین به عنوان وظیفه دولت این هستش که پیگیری بکنه و شانس بده حتی به همه چیزایی که احتمال داره که کمک بکنن. ولی قبل از اینکه این کار رو انجام بدن به نظر میرسه که در صحبتایی که میشه طرف ایرانی به خاطر تجربه که با اتحادیه اروپا داره و ارزیابی که از توان سیاسی و توان اقتصادی اروپا داره خیلی امیدوار نیست. ولی هر چی بتونه این روند رو به تاخیر بندازه به نفعش هست. و بعد هم اگر ایران بخواهد بعد از این دوره 6 ماهه از برجام خارج بشه و بخواهد رفتار تندتری داشته باشه، ایران به دنبال توجیه هستش که ما همه تلاشمون کردیم، به همه طرفهای گفتگو مراجعه کردیم و حاضر شدیم بخش از منافع به برجام رو دست بدیم، ولی این اتحادیه اروپا بود که این توان یا تمایل رو برای حفظش نداشت. منافع اقتصادی هم برای اتحادیه اروپا به نظرم در درجه دوم اولویت هست. اولویت اصلی این هستش که اتحادیه اروپا اراده سیاسی برای حفظ حیثیت سیاسی خودش رو داره. آیا رفتارهای آیتران به اندازه کافی با کشورهای اروپایی عامل این شده که اونها به یک عکس العمل سیاسی وادار بکنه هنوز کسی به نظر میسه نمیدونه داره، اما به هر حال برای اینکه شما به عنوان یک دیپلمات یا یک سیاستمدار یا فرد ملی حرکت بکنید بایستی امیدوار باشید و به همه گزینه‌های ممکن رو شانس بدید.
از شما سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید.